چه مفاخر هم داریم که امروز 9 تن از بزرگان هنرهای تجسمی مورد
تقدیر
و قرار خواهند گرفت و انشالله که بتونیم برنامه رو با رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان مقرر و با دقت برگزار کنیم.
خب این مسئله خیلی حساسه، تا پایان این شیوه نمای بهداشتی رعایت قرار بشه دیگه انشالله.
حتما، چون
جمع هنری هنرمندا خیلی احساساتی هستن، یه جاهایی ممکن
اینو میخواستم خدمتتون بگم که واقعا ما در برگزاری نمایشگاه همین دقت ها رو انجام دادیم.
درود بر شما.
یعنی در ساعات بازدید، در تعداد بازدید، امروز هم متاسفیم که نتونستیم میزبان همه علاقمندان و هنرمندان باشیم و سعی کردیم سلامتی و جان عزیزانمون برامون اهمیت بیشتری داشته باشه. از همه اونایی که امروز به این مراسم دعوت نشدن عذرخواهی میکنم و امیدواریم به صورت مجازی بتونن از شبکه‌های مختلف برنامه رو دنبال کنن.
سپاسگزارم آقای مظفری عزیز و ارجمند، مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همینطور رئیس 13مین جشنواره تجسمی فجر. براتون آرزوی تندرستی و بهروزی دارم.
من هم از شما متشکرم و سپاسگزارم.
شادکام باشید. خدا نگهدارتون. برنامه زنده یه توبای زرین رو از محل سالن تالار وحدت تقدیم شما میکنیم. این که میگم سالن، در واقع همون بخشیست که با نام لابی مشهور هست. روبروی ما اون سالن اصلیست که قرار هست آیین پایانی برگزار بشه. الان همکارمون خانم داوودیان کمی آنسوتره کنار بخش اصلی آماده هستن تا دومین بخش گزارشی رو تقدیم شما کنن. درود دوباره بر شما خانم داوودیان، ما شنونده شما هستیم.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای محمدیان به خاطر وقتی که در اختیار من قرار دادید و من همین افتخار رو دارم که همراه باشم با استاد عبدالله محرمی که از نگارگران هستن و از داوران بخش نگارگری بودن و همراه استاد داریوش جلیلیان و استاد امیر طهماسبی. سلام، وقتتون بخیر، روزتون مبارک.
متشکرم، خیلی ممنون. سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون.
استاد، از آثاری که راه پیدا کرده بود به بخش نگارگری جشنواره برامون بگید. چطور بود کیفیتشون؟ حتی کمیتشون با توجه به اینکه حالا شرایط خاصی رو داشتیم امسال.
البته تعداد که خب خیلی زیاد بود، اما به هر حال گزینشی که بین کار انجام میشه یه مقدار خب ریزش داره کارها، کارهای بهتری سعی می‌کنیم انتخاب بکنیم. آثار خوب بود، به لحاظ کیفی خیلی کارهای خوبی اومده بود، خیلی خوب بود.
معیارتون برای انتخاب افراد برتر چی بود؟
به هر حال خود موضوعی که کار کردن، تفکری که توش جاریه و یه نکته خیلی مهم، خود ساخت و ساز و به لحاظ تکنیکی و اجرای کار خیلی مهم بود که مثلا مد نظر عزیزان بود، داورا.
بیشتر موضوعاتی که در زمینه نگارگری امسال ارائه شده بود چه موضوعی بود؟
موضوع خاصی نبود، به هر حال موضوع آزاد بوده چون تعیین نشده بود موضوع براشون و دوستان هر موضوعی که دوست داشتن کار کردن. در هم تاریخیم، هم در واقع موزه مذهبی داشتیم، تاریخی بوده، ادبیات بود، یا بود موزات مختلف بود.
استاد محرمی، به طور کل الان حال نگارگری ایران چطوره؟
حالا کلا حال هنر که با این شرایط کرونا خوب نیست، نگارگری دیگه بدتر، خیلی بدتر. اما با این شرایط که میبینیم خب جوانان نشستن کار میکنن، واقعا جای تحسین داره، واقعا دستشون رو آدم باید ببوسه که تو این شرایط نشستن کار میکنن. خب خیلی خوبه دیگه، اتفاق خوبی به نظر من، خیلی خوبه.
استاد، به نظرتون الان آموزش نگارگری در دانشگاه ها چطوره؟
دانشگاه ها خب باز هم برمیگردیم به مسئله مجازی بودن آموزش که خب خیلی آسیبه، خیلی، چون بس نگارگری یه کار کارگاهیه، در واقع باید کار بشه، کنار هم میشن کار بکنن، رنگ سازی دارن، قلم سازی دارن، کاغذ سازی دارن، اینا برای کار کارگاهیه. همون جایی که مجازی شده آموزش یه خورده آسیب دیده، ولی به هر حال باید یه فکر اساسی بشه که اتفاق خوبی رو شاهد باشیم
ان شاء الله. اما سوال آخر من این که فکر میکنید برگزاری چنین جشنواره هایی چقدر میتونه کمک کنه به نگارگری هنر اصیل ایرانی؟
به هر حال همه جشنواره ها بهانه برای کار کردن، چه جوان ها چه مسنترها برای بهانه خوبی برای کار کردن. دوستان موقعیت خوبی به خصوص برای جوانترها، موقعیت بسیار خوب برای دیده شدن این عزیزان که موقعیت مناسبی برای کار کردن به نظر من خیلی خوبه.
خیلی سپاسگزارم از شما استاد، انشالله که موفق و سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
مرسی، متشکرم خانم.
آقای محمدیان هستم با شما و شنوندگان خوب برنامه با بخش های گزارشی دیگه انشالله تا ادامه.
عالی، ما هم کنار شما هستیم همچنان از محل لابی تالار وحدت، جایی که قرار هست آیین پایانی 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزار بشه. خب در فهرستی که توسط برگزار کنندگان آیین پایانی به من داده شده، زمان شروع برنامه 17:30 مد نظر قرار گرفته که خب قابل پیشبینی هم بود که کمی با تأخیر برگزار بشه. هنوز مدعوین کامل در سالن حضور ندارن، اگرچه چنان که گفتیم قرار هست که خیلی با فاصله بنشینند و خیلی هم پر جمعیت برگزار نخواهد شد، اما همچنان منتظر هستیم. امیدواریم که این رسم ناخوش که برنامه‌هایی در این سطح قرار هست کمی با تأخیر برگزار بشه، دیگه از رفتار اجرایی ما رخت بربنده و همه چیز سر ساعت آغاز بشه. به هر روی این آیین پایانی هم از زیر مجموعه همه اتفاقاتی است که در دیار ما میفته و کمی ما باید به نظم عادت کنیم. هر چند که اینجا یک اتفاق هنری قرار هست بیفته، اما هنرمندان هم یک نظم پریشانی در وجودشون، در روان و زبانشون جاری و ساری است که امیدوارم از این پس خیلی منظم‌تر این آیین‌های پایانی برگزار بشه تا ما هم بتونیم آیینه‌ای تمام نماتر از این دست آیین‌ها در رادیو فرهنگ برای شما رقم بزنیم. میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن. این دم ما در کنار حضور استاد علی قلمسیاه هستیم، عضو شورای سیاست گذاری جشنواره، همینطور هنرمند عکاس هم روزگارمون. درود بر شما استاد، بسیار خوش آمدید به برنامه توبای زرین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند این برنامه. توفیقی است که الان در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. برای من خیلی باعث افتخار هست با شما دوستان گفتگو میکنم. از عکاسی برای ما بگید، عکاسی در جهان و بعد در ایران و بعد برسیم به جشنواره.
به واقع عکاسی در میتونم بگم قرن 18 1824 متولد شد، یعنی زمانی که 3 علم مهم دنیا به هم رسیدن: فیزیک، مکانیک و شیمی.
چه جالب.
فیزیک به مناسبت این که لنز ها رو تعریف کنه و نور رو و بتونه اون رو کنترل کنه. مکانیک به مناسبت پیش برندگی چرخهای به حرکت در آورنده درون دوربین. و شیمی به مناسبت نیاز به ظهور فیلم و چاپ عکس. برای این چه مجموعه‌ای با علم شروع شد و به سرعت توانست که ظرف 20 سال خودشو به یک رونق جدیدی برسونه از بابت حضورش در عرصه نمایشی جهان.
بله،
یعنی میتونم بگم که در عهد ایمپرسیون تولید پیدا کرد، زمانی که هنرمندان نقاش مثل سزان و رنه و امثال هم در کنارش بودن و در واقع هر کاری که میکرد نوعی از یک پیکترالیسم محض بود، یعنی کماکان همانند عکاسان قبل از امپرسیونیسم، یعنی کسانی که پیکترالیسم محض بودند و کلاسیک کار میکردن، اینها با عکاسی تقریبا یک زمانی رو با همدیگه میرفتن، ولی یک اعتراضی داشتن که خب ما با در واقع عکاسی خیلی نمیتونیم کنار بیاییم، یعنی این تضاد بله. بود و برخوردهای عجبایی، ولی به هر حال یک شدت سریعی پیدا کرد و یک عنوانی پیدا شد که عکاسی in the search of the role، یعنی در جستجوی رول و نقش خودش. در پیامد این قضیه عکاسی به طور کلی نه تنها ژانرهای مربوط به نقاشی رو پیمود، بلکه فراتر از اون توانست که کار عمدتری انجام بده و بتواند تمام اتفاقات بشر رو هم هم مستند کنه، هم خبر کنه،
بله.
هم در بخش هنر و کانسپت های فکری و در واقع نوپردازی کاملا موفق بود. امروز از علم به صنعت رسیده، یعنی یکی از قابلیت های بزرگ این است که در این صنعت بتواند تولید انبوه کنه هم سرمایه و هم ثروت رو و هم کاربری هایی که در تمام بخش های دیگری ممکن است معتبر باشد داشته باشه. خب این بحث بسیار جدی و مهمی است. کما اینکه به طور نمونه وقتی راجع به صنعت صحبت میکنم این است که بیش از 5 میلیارد موبایل در اختیار 7 میلیارد جمعیت روی زمینه
که هر کدام منزه یک دوربین عکاسی حرفه‌ای الان دارن کار میکنن. به تعبیری
معناش این است که دنیا یک دهکده کوچک نیست، از یک اتاق هم کوچکتر.
درود بر شما.
یعنی همه مردم جهان در یک اتاق دارن خودشون رو معرفی میکنن، یعنی همه چیز دیده میشه و همین چیز دیده شده یعنی ورود به یک عرصه عظیم صنعت و اجتماعی. بنابراین هیچ چیز رو نمیذاره که غافل بمونه، همه چیز رو نشون میده و چون عرصه صنعت هست و باعث خودش رو هم به فروش برسونه، کارهایی که میکنه کارها بیشتر تولید و عظمت مربوط به قابلیت هایی است که جهان داره.
بسیار
چقدر مثلا مؤثر و مؤلف بوده در گردشگری جهان برای معرفی، این یکی از نمونه هاست.
بله.
و چقدر خودش به عنوان شخصیتی که میتواند قابلیت های آرتیستیک و هنر داشته باشه، چقدر هنر سلامت ایجاد کرده.
بسیار
خوب.
برسیم به عکاسی ایرانی.
بله.
یعنی عکاسان ایران الان دو این فضایی که شما ترسیم کردی کجای جهان ایستادن؟
مکتب عکاسی ایران جزء یکی از مکاتب مشهور هست و دقیقا میتونم عرض کنم که افرادی بودند. خیلی جالبه که در دهه اول عکاسی در ایران به وجود اومده و من اگه بخوام به شما بگم که یکی از اولین عکسایی که فعالیت های اجتماعی این کشور رو بیان کرده در همون 10 سال اول تولیدش بوده، تولید عکاسی بوده است. خیلی جالبه که بدین یکی از اولین عکسای ورزشی جهان رو حتی قبل از المپیک از عکاسی کشتی باستانی در حضور ناصرالدین شاه در ایران گرفته شده.
چون خودتون خیلی دستپوری دارید در زمینه عکاسی ورزشی، خودتون ورزشکار هستید درسته؟
من عضو تیم ملی شنا بسکتبال جوانان و کاپیتان تیم ملی قایقرانی ایران بودم.
آقا پس ارادت ما خیلی کامل شد دیگه.
بعد از مدتی من شدم به قول معروف رئیس فدراسیون قایقرانی ایران، دبیر کل قاره آسیا، نایب رئیس فدراسیون جهانی.
درود بر شما. عرض ارادت و احترام بیشتر. آقا برسیم به جشنواره امسال. عکس ها رو دیدید؟
بله. میتونم بگم که امسال برخی از عکس ها به ویژه عکس هایی که به مناسبت کرونا میتوانسته جامعه خدمتگزار این بخش رو ارائه کنه و کسانی که در آسیب و بیماری این قضیه هستن،
تدوین کارت پزشکان و اینها رو
بله بله. یعنی یک این بخش در واقع بخش قدرتمندی بود که دوربین به سرعت تونستونه مستند کنه و حتی خبر کنه. بنابراین یکی از ارزش‌های دوربین عکاسی و عکاسان تو این بخش خودش رو مطرح کرد.
بعد عمق فاجعه رو ترسیم کرده بودن و اون روزنه‌های نور رو آیا؟
بله میشد که تعریف کرد که از این بابت قدرت عظیمی بیان شد و به اساس این قدرت مطرح تی یک توانمندی مجدد عکاسان جوان کشور ما بروز کرد و میتونم بگم حتی در فاین آرت هم موفق بودن. بنابراین پدیده‌های خاص عکاسان هم بود، استعدادهای نو و در واقع حضورش هم بسیار پر رونق بود. شاید پر رونق در این بخش امسال عکاسی بود، به اضافه اینکه از پیشکسوتان عکاسی هم عکاسی هایی که در دهه اول انقلاب یعنی روزهای اول انقلاب هم به وجود اومده بود هم درخواست شده بود که پیشکسوتان عکاسی هم اون بخش رو بدن. بنابراین یه غرفه ویژه هم برای عکاسان پیشکسوت و عکسای اول انقلاب بروز کرد، مجدداً یک یادآوری و خاطره اون زمان رو بیان کرد.
بسیار عالی. قطعا در بخش رقابتی هم هستید دیگه درسته؟ یعنی عکسات بخش رقابتی هم داره برگزید و مشخص کنید؟
بله، برای اینکه به داوری رسید و بله. عکساتی که به اونجا اومد و به همین خاطر چندین نفر توانستن که برنده جوایز خاص اون برنامه هم باشن.
بسیار خوب. آیا امکانی هم دیده شده برای اینکه مردم بتونن این عکس‌ها رو تماشا کنن جایی؟
بله، برای اینکه در فرهنگستان هنر به وجود اومد.
بله.
به نمایش در اومد و خیلی ها اومدن به بازدیدش. از همون روز افتتاح به بعد، این ده روزی که اون نمایشگاه بود، بینندگان زیادی اومدن، تماشاگران زیادی بود، به اضافه اینکه قطعا کتابی هم تهیه خواهد شد و به همه داده میشه.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما که در این گفتگو با من همراه شدید. متشکرم از شما. براتون آرزوی تندرستی و سلامتی و بهروزی دارم.
خیلی ممنون.
شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
آنها که ذاتشان با هنر و شعر و شعور آمیخته شده، نظام آفرینش را جور دیگری می‌بینند. آنها رؤیا را زندگی کردند و خیال از نظرشان گونه است از الهامات الهی. چه در روزهای پرشور کودکی همچون غلام رضا امامی،
نه تنها کودکی من بلکه نوجوانی من، جوانی من و حالا همیشه در رویا بوده، به خاطر اینکه از وقتی که خودم رو شناختم به برکت کتابخانه پدرم و قصه هایی که مادرم برای ما میخوند با رویا بزرگ شدم.
چه در رویاهای نوجوانی چون رشید کاکاوند،
بخش مهمی از زندگی من شاید زمانی طولانی تر از زمان عمری که به من رفته تو تخیل و رویا پردازی بودم. یادم از همون ابتدا رویاها بیشتر زندگی منو پر کرده بود تا جایی که گاهی غافل می شدم از واقعیت ها.
چه در داستان خانی های بهروز رضوی،
معمولا من قصه می خوندم و همه اهل خونه دور و برم جمع بودم و قصه ها رو گوش می کردم. قصه هایی که من خوندم اون روزگار قصه امیر اسران نامدار بوده، قصه حسین کرد شبستری بوده، قصه ملک جمشید بوده، قصه اسکندر نامه بوده، این داستان های عمومی و عامیانه‌ای که از اون وقت باب بود. خیلی دلم خواست امیر ارسلان باشم.
چه در آرزوهای همیشه محسن دایی نبی،
من کودک که بودم تو مسیر منزل تا مدرسه از کنار یک بیمارستانی هر روز رد می شدم و می دیدم که خیلی از این کسانی که انترن هستن و لباس سفید پوشیدن رفت آمد می کنن نزدیک اون بیمارستان با اون لباساشون و خیلی برای من خیال انگیز بود و جالب بود. گمانم بر این بود که من ممکنه که در آینده پزشک بشم. بعدها دیدم که خب میشه لباس سفید پوشید بدون این که آدم پزشک باشه.
و چه در روزهای کودکی ساعد مشکی،
خونه ما هم خونه بزرگ بود با یه باقی که سر خونه بود و خیلی از وقتهای ما تو این باغ میگذشت، بنابراین طبیعی بود که خیلی خوش بگذره با آدم، به کتاب خوندن و به اینا میگذشت، به خصوص که پدر منم معلم بودن و خب اهل کتاب، اما بیشتر به خیال کودکی و رویاهای کودکی میگذشت.
ویژه برنامه توبای زرین رو از محل سالن تالار وحدت تقدیم شما میکنیم، جایی که قرار هست آیین پایانی 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزار بشه. اندک اندک هم جمع هنرمندان از راه میرسن. فکر میکنم که به طور رسمی دیگه تا 10 دیگه باید آیین پایانی آغاز بشه. ما هم سعی میکنیم که اینجا آینه‌ای باشیم برای صداهای این آینه پایانی. خیلی جالب هست که قراره که این آیین پایانی با یک رویداد خیلی ارجمند آغاز بشه و اون آیین سپاس هست از مفاخر هنری کشورمون. استادان بسیار عزیز و ارجمندی دعوت شدن به این آیین پایانی تا به نشان سپاس و به نشان قدرشناسی و قدردانی از این عزیزان تقدیر به عمل بیاد. یک نشان عالی با نام نشان عالی هنرهای تجسمی و لوح مفاخر تدارک دیده شده که با احترام قرار هست به این عزیزان به خواست یزدان تقدیم بشه. سعی میکنیم که در اثنای برنامه از این هنرمندان عزیز و ارجمند دعوت کنیم، باشون گفتگو کنیم. این لحظه هم میهمان بسیار بسیار بزرگواری کنار ما هستند و با افتخار قرار هست که گفتگو کنم با هنرمند نقاش روزگارمون جناب استاد گارنیک در هاکوپیان که این لحظه در این استدیوی خودمانی برنامه توبای زرین که دقیقا پیش روی محل برگزاری آیین پایانیست آماده هستند تا باشون گفتگو کنیم. درود بر شما استاد، بسیار خوش آمدید.
تشکر یادتون.
سپاسگزارم. بخشی وجود داره به نام در واقع مفاخر فجر 13 هم، از این رو که آیین سپاس و قدردانی و قدرشناسی رو از بزرگان هنری به جا بیارن. شما در بخش نقاشی دعوت شدید به این آیین. اول دوست دارم که احساس شخصی خودتون رو از این که در واقع به عنوان یک هنرمند خیلی خیلی جدی و کاملا ناماشنا در این عرصه به این در واقع آیین دعوت شدید بیان کنید، بعد بریم سراغ سوالات دیگرم.
البته من قبل از همه باید از آقایون، از مسئولینی که این برگزار کننده این جشنواره آیین هستن، چون یه خدمت فرهنگیه،
بله،
من از روز فرهنگ باید یادآوری کنم که من بعد از سال 57 تا سال 57 من فعالیتمو ادامه دادم، ولی بعد از 57 قطع شد.
بله.
بیشتر در رشته معماری بودم، حدود 40 سال در رشته معماری بودم. بعد به وسیله خوب یه سری آقایون اومدن و همکارای گذشته گفتن که اینجوری نمیشه، بالاخره باید یه کاری بکنی. یه خانومی اومد، یکی از مسئولین گالری بود، اینا دعوت کرد، گفتش که نمایشگاه برگزار بکنیم اینا، بالاخره قبول کردم. چند روز مونده بود به نمایشگاه، به افتای به اصطلاح این نمایشگاه دوباره منصرف شدم.
شخصا منصرف شدم.
بله. فوسترین هم چاپ شد و فنه، ولی من منصرف شدم. بعد حدود یک سال بعدش دوباره به وسیله یکی دو نفر از مسئولان دو تا از گالری ها اومدن و خواهش کردن، گفتن که ما با یه شخصی صحبت کردیم که از دوستای نزدیک شماست و شما از گروه نقاشان تالار هستین، تالار ایران که همون تالار قندریز بوده.
بله.
و ما میخوایم به اصطلاح یه نمایشگاهی برگزار بکنیم از شما، و ایشون خیلی اصرار کردن که حتما باید این برگزار بشه، بالاخره اینجوری نمیشه. ایشون بالاخره قبول کردیم این نمایشگاه به اصطلاح به وسیله دو تا گالری برگزار شد. اولی نمایشگاه
نقاشی، آثار نقاشی،
بله، نقاشی، بله، کتاب اینام چاپ شد و اینا. بعد نمایشگاه ادامه داشت، فعالیت ها این چند سال که به اصطلاح من شروع کردم، ولی من در عرض این 40 سال که به اصطلاح کار معماری و حتی بخشی شهرسازی هم می کردم، اینا رو در واقع کار خودم میکردم.
بله.
من که به اصطلاح دور باشم از جریان اینا، از دورم بحرانی که در ایران از نظر هنری وجود داشت نظارت میکردم، و اینا مجلات و کلات ها، کتاب ها، بروشور ها، اینا رو که برام بچه ها میابردند و من به اصطلاح باشون صحبت میکردم. خب ادامه داشتیم مسئله
تا برسیم به دعوتتون به این آیین.
مسئله این ادامه داشت تا یه نمایشگاه من دوباره پارسال بود برگزار کردم که یکی از مسئولین این هنرهای تجسمی زنگ زدن به من، گفتن که یه همچین برنامه شما رو انتخاب کردیم برای این جشنواره.
بله، در بخش مفاخر.
بله، من گفتم خوب مسئله نداره، در صورت موافقت کردم. و در صورت من از روز اولم وقتی این ایشون اومد تو نمایشگاه اولی، از من خواست که من به اصطلاح با قسمت زیباسازی به اصطلاح شهرداری همکاری بکنم.
بله.
و یه کاری به اصطلاح از من گرفتن و اینو توی برای به اصطلاح شهر که به اصطلاح فرز مانن کار میکنن اینا این کار رو انجام دادن. منم با وقتی روز اول که باشون صحبت کردم گفتم من اگه هر چی کار فرهنگی هنری باشه آمادم، غیر از اون معذورم. و اینم واقعا مسئله من خوب یه جنبه فرهنگی هنری بله. خوشحالم
درود بر شما
بله. و این وظیفه هر فرده واقعا بالاخره بعد از الان سنی که از من گذشته بعد از این قصد سال من همیشه به اصطلاح آمادم برای فرهنگ جامعه کشورم.
درود بر شما. چقدر قصه وار تعریف کردیم، من همطوری داشتم گوش میدادم. خیلی خوشحالم که با تون گفتگو کردم. امیدوارم که این آیین هم به خوبی برگزار بشه. گفتگو با شما برای من باعث افتخار بود.
لطف کردیم.
براتون آرزوی تندرستی و بهروزی دارم.
مرسی. محبت
شاد باشید. خدا نگهدار شما. در آخرین قسمت از بخش اول پیش از دقایق معنوی از آن شنونده برنامه زنده طوبای زرین هستید، برنامه‌ای که از محل لابی یا به واقع اون سالن تالار وحدت تقدیم شما می‌کنیم به صورت زنده و مستقیم. پیش روی من اون جایگاه اصلی است که میهمانان دارن از راه میرسن تا آیین به تمامی برگزار بشه. در فرصت پیشین که گفتگو کردم با استاد گارنیک در هاکوپیان برای شما گفتم که بخشی ویژه و بسیار ارجمند تدارک دیده شده با عنوان اهدای نشان عالی هنرهای تجسمی و لوح مفاخر به مفاخر هنری کشورمون در بخش‌های گوناگون. یکی از این بخش‌ها بخش مجسمه و سرامیک هست که دعوت شد از استاد جعفر نجیبی که این لحظه من مهدی محمدیان با افتخار قرار هست که با ایشان گفتگو کنم. درود بر شما استاد نجیبی، بسیار خوش آمدید.
منم درود می‌فرستم برای شما و شنوندگان عزیز. کلن من فعالیتم البته بیشتر با تدریس گذرانده تو دانشگاه های مختلف در زمینه مجسمه و سرامیک دانشگاه مختلف ایران تدریس کردم، ولی خب فعالیت های مجسمه هم که یه بخشش مجسمه های شهری، یه بخشش هم مجسمه های در حقیقت نمایشگاهی بوده. تو این مدت فعالیت هایی که داشتم خب شهرهای مختلف حتی خارج از کشور مجسمه های ساختم. حالا در خدمتم اگر
خواهش میکنم. خیلی دوست دارم که یه در واقع اون لحظه ای رو که ازتون دعوت کردن که در این آیین شرکت کنید براتون احتمالا توضیح دادن که چه اتفاقی قرار هست بیفته، اون لحظه رو برای ما شرح بدید و اگه پیش زمینه ای هم داره برای ما بگید. مثلا اگه نمایشگاهی برگزار کردین، اتفاقی افتاده که بعد بر اثر اون دعوت شدید به اینجا، اون هم برای ما بگید که کاملا تداعی بشه برای شنوندگان که چه رخ داده.
البته تو هنر به نظر من تجلیلش اونه که ارتباط دادن با مردم برقرار کنه.
درود بر شما.
و اینو من افتخار میکنم که اگر ملت من سرفراز باشه خیلی با روح شاداب میتونم کارام ادامه بدم و بزرگترین تجلیل از من سرفرازی ملتم است. ولی چیزی که میتونم بگم، خب الان امروز با مسائل همین تحریم ها و نداشتن بودجه توی مسائل فرهنگی هنری یه مقدار تجلیل ها کمرنگ شده
بله.
نسبت به گذشته
متاسفانه.
به این خاطر که من یادم بیاد یک استادی که اوایل انقلاب مثلا رفته بود توی ایتالیا تجلیل شده بود، بعد اومد
از ایران.
بعد اومد ایران مثلا توی موزه معاصر تجلیل شد، حدود 150 تا سکه بهش هدیه دادم و البته اونم به امام رضا بخشید. یا مثلا ما میبینیم که هنرمندایی که در حکومت گذشته در